بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این چند روزی که در آستانه عید قدیر هستیم، یکی از اعیاد بزرگ جهان اسلام، حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند زینوا مجالسکم به ذکر علیین علیه الصلاه و السلام، و این حدیث رو فریقین هم نقل کردند. حضرت فرمودند مجالس خودتون رو به ذکر مبارک حضرت امیرالمؤمنین زینت بدید، و یکی از بهترین میثاق‌های زینت دادن مجالس به ذکر حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام فضائل و مناقب حضرت، به خصوص و بالاخص فضائل و مناقبی که در لسان و کلام حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین بیان شده، و بالاخص فضائلی که به صورت انشاء، اون هم انشاء به عنوان زیارت بیان شده. ما بارها عرض کردیم زیارت یک تشرفه و تشرف به مزوره، به محضر کسی است که انسان او رو زیارت میکنه، و این تشرف آداب عامه‌ای دارد و آداب خاصه‌ای دارد. آداب عامه‌اش وضو، طهارت، غسل، همون اجازه ورودی است که اذن دخولی است که در اکثر زیارت‌ها بیان شده و اومده، و یه سری شرایط خاصی داره: طهارت قلبی، حضور قلبی و توجه به سخنها و کلماتی که داره انشاء میکنه. و ما عرضمون اینه که هر زیارتنامه‌ای از هر معصومی انشاء حالات اون معصوم است و نشر حالات اون معصوم است برای زائری که میخواهد ایشون رو زیارت بکنه. و از میان این زیارت‌ها، زیارت‌هایی که راجع به قدیر بیان شده، چون ما در معارف این رو هم نوشتیم، نظرمون هم همینه به حمد الله رب العالمین، که بشر تا چند روز و انسان بر چند روز برش نگذرد به کمال مطلوبش نمیرسه. روز بعثت، روز قدیر، روز عاشوراست، روز ظهور است و روز قیامت است. این چند روز باید در هیئت اکمالیه خودش و سیر و سلوک خودش داشته باشه، و به خصوص که زیارت قدیر و زیارت هایی که راجع به قدیر هست، چون قدیر امامت، ولایت، تداوم رسالته، و گاهی از اوقات نسبت به خود قدیر روایات رو ملاحظه می کنید که ائمه ما چقدر اصرار داشتن که قدیر نه به عنوان یک واقعه تاریخی، به عنوان یک واقعه معرفتی و دینی باقی بماند. و گاهی از اوقات در بعضی از روایات هست که حتی بالاتر از صدها حج زیارت قدیره، و ائمه اطهار ما هم متعبد بودن روز قدیر زیارت حضرت رو داشته باشن، چه از دور چه از نزدیک. یکی از اون زیارت هایی که ما انشالله از آرزوهامون اینه و این آرزو به تحقق پیدا بکنه و امروز هم که واردش میشیم به همین جهته، این که زیارت قدیریه حضرت از لسان حضرت امام هادی حقیقت هدایت ان شاء الله جزء متون درسی و جزء برنامه‌های علمی حوزه‌های علمیه و مجامع علمی شیعه و جهان اسلام بشه. دو تا انشاء و دو تا زیارتنامه به عنوان دو شناسنامه معرفتی از امام هادی علیه السلام به یادگار مونده، یکی زیارت قدیریه است، یکی زیارت جامعه کبیره است و هر دو هم جا دارد که جز متون معرفتی و درس و بحثی معرفتی حوزه ها و مجامع علمی بشه. خب انشالله تبارک و تعالی در چند روزی بعضی از فرازها را، حالا ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، گرچه همشو نمیشه گفت و شنید، اما به قدر وس و حاضهی بزاعتنا ردت الینا میشه راجع بهش حرف زد. زیارت امام هادی علیه السلام که در سالی که معتصمیشون رو میبرد برای زندان و برای محصور کردن، ایشون مشرف شدن در روز قدیر به زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و این زیارت رو انشاء کردن. زیارت هم در کامل الزیارات هم در کتاب مزار بهار و معمولا در کتب مزار این زیارت اومده و در میان اعمال روز قدیر و نماز عید قدیر یکی از سفارش هایی که شده سفارش به نماز و زیارت قدیریه حضرت امام هادی علیه السلام شده. مرحوم عاشق عباس قمی هم رضوان الله تعالی هم در کتاب هدیت الزائرینشون و هم در کتاب مفاتیحشون که دیگه کنار قرآن مفاتیح مطرحه، زیارت قدیریه رو نقل کردن و جالب ایشونه، انشالله ملاحظه می فرمایید، ایشون می فرماین این زیارت از یک اتقان خاصی برخورداره و نقلش هم از مرحوم شیخ جلیل القدر و عالم بزرگوار جناب محمد ابن مشهدی است. در سندهای مختلفی هم نقل شده ازش و منتسب میشه به جناب ابوالقاسم حسین ابن روح و عثمان ابن سعید عمری، دو تا نایب از نواب حضرت امام عصر علیه السلام، نایب اول و نایب سوم حضرت، و یکی از زیارتهایی است که به لحاظ سند واقعا نه تنها سندش صحیح اعلایی است، یعنی در سلسله سند آقایان علمای عادل امامی و بزرگوار از مکتب تشیع و مکتب جهان اسلام قرار دارند. من سلسله سند رو محضرتون عرض کنم که ببینید چقدر سلسله سندش بله قوی است. ابن مشهدی از شاذ ابن جبرائیل قمی نقل میکنه، از عماد الدین طبری نقل میکنه، از ابو علی که معروف به مفید ثانی نقل میکنه، از شیخ الطایفه بله طوسی نقل میکنه، از شیخ مفید نقل میکنه، از ابن قولوی نقل میکنه، از مرحوم کلینی و جناب علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم این پدر و پسر و حسین ابن روح و عثمان ابن سعید دو نایب خاص حضرت امام زمان علیه السلام، یکی نایب اول و یکی نایب سوم. و حدیث و سلسله سند حدیث و زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام از یک اتقان خاصی برخورداره و در کتب مختلف عامه و خاصه هم در فضیلت قدیر روایات مختلفی داریم که حتی در بیان کریمه والله متم نوره مفسرین چه شیعه و چه عامه دارن که این نور تداوم خلافت رسول مکرم اسلام و ولایت ائمه اطهاره که نورانیت حضرت حق و نورانیت دین در این روز به ظهور میرسونه. و قطعا همونطور که در مباحث گذشته عرض کردیم، نه تنها یکی از بله تعظیم شعائر است که بالقطع و الیقین زیارت قدیریه از تعظیم شعائره، ما زیارت قدیریه رو از حفظ شعائر می دانیم. تعظیم شعائر شاید مستحب باشد و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اما بله حفظ شعائر جزء اوجب واجباته، جزء اوجب واجباته و هیچ حکم دیگری در مقام تزاحم نمیتواند با حکم وجوب حفظ دین و نظام اسلامی که ولایت هم از اونهاست. و جناب حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن ان الامامت نظام الدین و اصل اسلام نامی، این چیزی نمیتونه درش مقابله بکنه. خب امروز کفایت میکنه سلسله سند و این که انشالله محفل و مجلسمون به ذکر حضرت امام علی علیه السلام متیمن و متبرک باشه انشالله تبارک و تعالی. از فردا وارد در فرازهای از زیارت قدیریه حضرت امام هادی علیه السلام خواهیم شد که این زیارت حدود 32 آیه قرآن درش مطرح شده. 32 آیه قرآن کمتر زیارتی است که اینقدر آیه درش مطرح شده باشه و به عبارت بهتر مستندات قدیر در این زیارت شریفه رو امام هادی علیه السلام به عنوان مظهر اسم شریف هادی مطرح فرمودن. و اگر ذهنم اشتباه نکنه، تکه به ذهن دارم حرف میزنم، حدود 206 صفت و منقبت و خصوصیت و فضیلت از فضائل حضرت امیر المومن علیه السلام در این زیارت بیان شده که ما این رو یک منبع بزرگ از منابع ولایت و یکی از بهترین دلیلها بر ولایت و امامت حضرت امیر المومنین و مقام خلافت حضرت میدونیم، اون هم با اوصاف بسیار عجیب و غریبی که امام هادی هم برای آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه مطرح کردن و هم برای حضرت امیر المؤمنین و این که قدیر و ولایت تداوم رسالته. انشاءالله در روزهای آینده توفیقی باشه وارد فرازهاش خواهیم شد. اما ادامه بحث فقهمون، به حمد الله رب العالمین رسیدیم در خلاصه مباحث گذشته در بحث تداوی و مداوات به بعضی از محرمات آیا جایز هست یا جایز نیست، من جمله طهارت و نجاست الکل رو مطرح کردیم و احیانا استفاده از الکل رو ما به این نتیجه رسیدیم که الکل چه صنعتیش و چه طبیش طهارت داره، حرمت عقل دارد، اما استفاده کردنش طاهره، نجاست نداره، نیاز به تطهیر نداره و وقتی که چنین باشد قطعا خرید و فروشش و استفادهش هم بلا اشکاله. اما اگر یک روزی بعضی از درمانهای شربی و به عنوان استفاده دارویی از این الکل قرار شد استفاده بشه، اگر مایه سکر آور باشد و این سکر آوریش هم در حدی باشد که غیر معمول است، که معمولا هم این طوریست، میگن بله بعضی از الکل ها اصلا حالت شرب ندارد به خاطر بعضی از حالات و اوصافش، اما مثل الکل صنعتی و بعضی ها شاید به خفتش قابله، به خفت و سبکی الکلش قابل شرب باشد، ما عرضمون این شد که اگر ضرورتی در شرایط معمولی حرمت شرب و اکل داره، اما اگر ضرورتی اقتضا کرد از باب، گرچه که شفا در حرام نیست، اما از باب اکل میته و به قدر ضرورت، همونطور که در آیات و روایات داریم گفتیم، اشکالی ندارد، البته به قدر ضرورت. یه بحث دیگری که در ادامه بحث تداوی به محرمات یا احیانا اصل بحث تداوی، اگر یک مریضی رایج شد من جمله مثل بیماری کرونا و یک راه درمانی داشت و احیانا راه درمانش از راه‌های منحصره بود، حالا چه به حرمت چه به غیر حرمت، آیا ما اجازه داریم اون راه حرام را برویم یا اجازه نداریم؟ عرض کردیم به قدر ضرورت می شود استفاده کرد. یه بحث دیگری که مربوط میشه این بحث پلاسمایی است که اخیراً در بعضی از مجامع علمی و پزشکی هم تشخیص دادن که پلاسمای افراد درگیر با بیماری کرونا برای درمان بیماران کرونایی تشخیص داده شده، خیلی مهمه. ما هم حکم فقهی این رو به عنوان بحث جدیدی مطرح میکنیم ببینیم چه هست. خب پلاسما رو همونطور که در تعریفش هست و آقایان اطباء مطرح میکنن و موضوع بحث که موضوع شناسی هم قبل از بحث حکم شناسی موضوعه، پلاسما از مواد ترکیب دهنده و مواد ترکیبی خونه و حتی بیشتر خون، بله قریب به 70% ظاهراً پلاسماست، بله گلبول‌های سفید و گلبول‌های قرمز و پلاسماست و همه رقت و رقیق بودن خون هم به پلاسمای خونه. اونی که اگر قرار باشد ترجمه فارسیش رو بگیم، زردابه خون رو بهش میگن چی؟ بهش میگن پلاسما. که احیاناً گاهی از اوقات اگر زخمی هم عفونت بکنه، میبینیم خود اون عفونت یکی از جدا کننده های پلاسمای خونه. امروز اطباء هم نظرشون همینه ده و میبینید گاهی وقتا زخم های میگن چی میده؟ میگن خونابه میده. این خونابهی که داره میاد همون پلاسمای خونه. آیا این پلاسما اولا خرید و فروش کردنش جایزه یا جایز نیست؟ آیا اگر نجس باشد نجس رو می شود خرید و فروش کرد یا نه؟ و به عبارت بهتر خون رو می شود خرید و فروش کرد؟ و بعد کسانی که درمان می شوند و کسانی که باید پلاسما رو احیانا عطا بکنن و هدیه بکنن، تکلیف اونها چی؟ خب ما چون که بحث مرتبط با بحث خونه، می دانید از قدیم الایام بحث این که آیا خرید و فروش کردن خون جائز هست یا جائز نیست در فقه ما مطرح بوده، منتها با این تفاوت موضوعی. این نکته رو من محضرتون عرض کنم، شاید در مباحث گذشته هم عرض کردیم خدمتتون که گاهی از اوقات موضوعات احکام ما متغیرن. در گذشته ها یه جور بود موضوع که بعدها این موضوع یه طور دیگری مطرح میشه. ما نسبت به خون میگیم تغییر موضوع داده. در زمان جعل روایات و ائمه ما و احیانا در زمان نزول آیات الهی که ما 4 آیه نسبت به حرمت خون داریم، در اون زمان خون استفاده‌ای که ازش میشد تنها استفاده اکل بود و حتی یه خوراکی عرب‌ها داشتن به عنوان تشکیل شده از خون و احیانا گاهی از اوقات در بعضی مجالس خاصشون هم از اون استفاده می‌کردن که با بعضی از اجزای شطور زمیمه می‌کردن خون رو و پخت و پز می‌کردن و به عنوان یکی از بهترین غذاهاشون یا اعیانی ترین غذاهاشون یا حداقل غذایی که اونها را از استفاده از غذاهای دیگه بی نیاز میکنه استفاده میکردن. و در زمان جعل آیات و روایات موضوع خون اون زمان چه بود؟ موضوع شرب و اکل بود. اما ما الان دوتا موضوع شاید داشته باشیم، یکی همون موضوعی که شرب و اکل باشد و یه موضوع دیگر که استفاده بهینه باشد. از زمانهای قدیم استفاده طبی نمیشد از خون، اینقدر طب پیشرفته نبود، اما الان داره استفاده میشه. آیا خرید و فروشش جایز هست یا جایز نیست؟ ما عرضمون اینه در این که هیچ شک و شبهه‌ای نیست به ادله اربعه، اگر اجماع را هم حجت بدونید، به ادله اربعه حرمت اکل خون هست و به نص صریح قرآن دیگه. و چون ما نص صریح داریم، اگر روایات و دلیل‌های دیگه هم نداشتیم کفایت می‌کرد. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. که ما یکی از آیه هایی که نظرمون این است، هم حکم اولی رو آوردی و هم حکم حاکم ثانوی رو به عنوان قاعده ضرورت و قاعده استرار، همین آیه شریفه است. یکی از منابع و مدرک قاعده استرار هم همین آیه شریفه است. حضرت حق می‌فرمایند بر شما مردار و دم و لحم خنزیر و اون چه که برای غیر خدا ذبح شده باشد حرمت دارد. البته برای کسی که غیر باغ و عاد باشد اشکالی برش ندارد. فمن استره، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اضطرار پیدا بکنه، همونطور که الان مشهور قاعده اکل میته، به قدر ضرورت تو بیابونی اضطرار پیدا کرده، چیزی دیگه نیست، الان میخواد حفظ جانشو داشته باشه، اکل میته یا حرام میشه چی؟ میشه حلال. خب این آیه، آیه سوره مبارکه مائده، آیه سوم، آیه 145 بله سوره مبارکه انعام و آیه 115 سوره مبارکه نحل همین آیه تحریم خون و دمه، منتها با تعبیرهای مختلف. در دو آیه انما دارد، در دو آیه انما ندارد. و حتی در این که آیا این خون مطلق است، هم خون نجس است و هم خون طاهر رو میگیرد، چون میدونید ما دو فرم خون داریم، یه خونی داریم که مال حیوانات و مال دابه‌ای هست که به تعبیر روایات ما جهنده‌ای هست که خون جهنده ندارد، ولی چارپا یا غیر چارپا یا حیوانی است که خونه یا خزنده است که خون جهنده ندارد. اما بعضی ها نه خون جهنده دارن، خون غیر جهنده و خون حشرات به عبارت دیگری پاک است. حالا البته بعضی ها هم احتیاط میکردن، میگفتن اونها هم پرهیز داشته باشن، اما در این حال شهرت بر پاکی است و حقم همینه که پاکه. اما خون حیواناتی که خون جهنده دارن، چه حلال گوش باشن و چه حرام گوش باشن، خونشون نجسه. و یکی از نجسا بحث خون در کتاب و طهارت رو هم که اون سال خارج فقهش رو عرض می کردیم، مفصل بحث خون رو مطرح کردیم. منتها در خون حیوانات حلال گوش دو تا خون هست، یکی خونی چیزی که موقع ذبح میاد دمن مسفوها، و یه خونی است که بعد از ذبح، خونی است که بعد از ذبح دیگه نجس نیست. اما این نمل کلام که باز اون هم قابل خوردن هست یا قابل خوردن نیست، یه بحث دیگری است که اونجا دیگه باید عرض کردیم. ما عرضمون این است که اطلاق آیه شریفه انما حرمت علیکم الدم و لحم الخنزیر و المیتت و دم و لحم الخنزیر، ما عرضمون این اطلاق داره، اطلاقش الا ما خرج به دلیل شامل همه خونها میشه. پس ظاهر آیات حلیت و حرمت اکل، یعنی حلیت در شرایط اضطراری، در شرایط معمولی، و حرمت در شرایط اضطراری به طور مطلقه. و از این آیات هم عقل استفاده میشه، چنانچه در روایات ما هم همینطوره. جناب فاضل مقداد داره که اشار هذه الآیه الى تحریم اشیاء کانت الجاهلیه لا تحرمها و کان یأکلون انواعا من الاكل، اینها انواعی از خوراکی ها را از این خون می ساختن و در کلمات حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام هم اومده و خداوند به عنوان تحریم خبائث آمد این بله غذا رو و این خوردنی رو بر اینها حرام کرد. جناب باز از قول بعضی از اهل عامه هم، چون فقهمون بر اساس اهل عامه هم هست، مطرح بکنیم بر اساس مذاهب بعثنی. جناب سیوطی از قول ابی امامه نقل میکنه، میگه بعثنی رسول الله صلوات الله و سلام علیه الى قومی ادعوهم الى الله و رسوله. میگه منو ابی امامه میگه که حضرت رسول الله من رو به قومم فرستادن که اونها رو دعوتشون کنم به اسلام. فعتیتهم فبینما نحن کذالک از جاءوا بقصعت دم، میگه وقتی که رفتم دیدم مقداری از خون، ظرفی از خون آوردن و اشتمعوا علیها یاکلونها. بله میگه اینا منم صدا زدن گفتن شما هم بفرما بخور. میگه من اینجا بود که گفتم نمیدانید که این آیه حرمت خون بر آقا رسول الله نازل شده. فتلوت علیهم هذه الآیه حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزی، میگه حضرت منو فرستادن که این آیه رو بر شما تلاوت بکنم و این طوری بود که بله کان اهل، در سیره اهل جاهلیت اینه که کان اهل الجاهلیه اذا جاء احدهم یأخذ شیئا محدودا من عظم و نحوه، بعد اینها وقتی که گرسنگی به سراغشون میامد و نمیتونستن خودشون رو اداره بکنن، بعضی از استخونهای شتر رو میگرفتن با خونها و اینها قاطی میکردن و احیانا با بعضی از پشمهای شتر هم قاطی میکردن به عنوان این که زود سیر بشن و یک مشروبی یا یک غذای آماده می کردن و استفاده می کردن. ما عرضمون اینه که این آیات صراحت داره در حرمت خون، اما روایاتی که تصریح در حرمت داره، اگر خاطر شریفتون باشه در اوائل مکاسب محرمه که اون سال خارج فقش و باز عرض کردیم، روایت تحف العقول که یکی از روایت های منبعی برای مکاسب محرم است، ما آیه روایتش، البته روایت نیست، شهرت به روایت داره، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خداوند هر موقع چیزی را حرام بکنه ثمنش را هم حرام کرده. در بعضی ها داره و اکله سهتون دیگه. خب ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم، گرچه که بعضی از اینها روایاتش مرسله هست، اما تصریح داره در بعضی از روایات ما، من جمله مثل این روایت، هم در بهار است هم در وسائل، حرم من الشاطه سبعت و اشیا، حضرت فرمودن، حضرت امام کاظم علیه، حدیث شما حدیث صحیح است، حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودن از گوسفند هفت موضع بله حرمت داره. اولین موضعی رو که حضرت بیان فرمودن الدم و الخصیتان و الغزیب و المسانه و القدد و الطحال و المراره، اولین چیزی که به عنوان هفت قسم حرام و هفت جز حرام از گوسفند ایشون نام برده. البته گوسفندم به عنوان چه هست؟ به عنوان تمثیله، در هر حیوان اینا حرامه. یا در یک روایت دیگر داریم که مر امیر المؤمنین علیه السلام بالقصابین، حضرت از بازار قصابی ها رد می شد، فنها هم ان بیع سبعت اشیا من الشاب، حضرت فرمودن هفت جزء از این گوسفندها رو شما نفروشی. نهاهم عن بیع الدم و القدت و آذان الفؤاد و تحال و نخا و الخصی و الغزی. ایشون فرمودن این چند چیز رو و این هفت چیز رو شما اینا رو نفروشید. حضرت به عنوان نهی بیع کردن. البته بعضی از سندهای اینها بی اشکال نیست، اما در این حال روایات صحیحی هم داریم، در بعضی از اینها هم داریم که بله 10 قسم از اشیاء حرمت داره، اما در این حال در همه این نامگذاری ها چه دارد؟ دم به عنوان یکی از اولین مصداق ها یا دوم و سوم مصادیق عقل و حرمت بیان شده. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمشون، ایشون دارن که و یتزه هم ما ذکرنا ان النهی عن بیعت سبعت اشیا من حدم یراد و به البی یراد و بهی البیع للعکل لتعارفه فی تلک الامکنت والازمنه کما شهد به الروایا. بله، هزاران رحمت بر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حرف خوبی زدن. ما همین حرف رو میخوام استشهاد قرار بدیم. حضرت امام فرمودن ببینید ما باشیم از این روایات، خب به خصوص در روایات نهی حضرت داشت قصابین را از بی اینها نهی کردن، ما اگر باشیم و این که از خرید و فروش خون نفع کردن، یعنی نباید خون خرید و فروش بشه، در هیچ شرایطی نباید خرید و فروش. حضرت امام تعبیر زیبایی دارن و اون اینه که ایشون همین مسئله موضوعی خون رو در اون زمان ملاک خرید و فروش شدن خون قرار دادن. چه بود؟ برای عقل بود. خون رو اگر استفاده می کردن برای خوراکی استفاده می کردن، ولی برای هیچ خوراکی برای چیز دیگه استفاده نمی کردن. لذا حضرت امام دارن که این سبعت اشیا که منها عدمه یراد و بهی البیع و للعک لتعارف عقلهی فی تلک الامکنت والازمنه. آفرین، زمان و مکان در اجتهاد و استنباط خیلی دخیله و حضرت امام از فقهایی هستند که زمان و مکان را خیلی دخیله در اجتهاد میدونن و ما هم همین نظر رو داریم. پس بنابراین حضرت امام فرمودن مراد بیع برای عقل است، یعنی ما قائل بشیم دوتا بیع میتونه داشته باشه، یه خرید و فروش برای استفاده های غیر عقل و خوراکی و آشامیدنی، یک استفاده برای عقل. اونهایی که برای عقل است حرمت داره. بله، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو، دیگه مکاسب شیخ رو خونده دارید. مرحوم شیخ دارن که و اما مرفوعت الواسطی المتزمنه لمرور امیر المؤمنین علیه السلام بالقصابین و نهیهم عن بیعت سبعه بیع الدم والغدد فالظاهر ارادت و حرمت البی للعکل ولا شک فی تحریمه لما سیجی من ان قصد المنفعت المحرمت فی البی موجب لحرمت البی بل بطلانه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه همین فرمایش امام رو هم فرمودن مراد بیع برای عقل، در این که حرمت دارد بیعش که اگر قصد منفعت محرمه داشته باشد در مبی و الان هم داره این خون رو میفروشد برای این که بره خوراکی انجام بده، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن هم حرمت بیع دارد هم بطلان بیعه، یعنی هم حکم وضعیش بطلان است و حکم تکلیفیش حرمته، هم معامله حرام است هم معامله باطله. این هم استفاده‌ای که مرحوم شیخ فرمودن و اکثر محشین رسائر مکاسب و کسانی که صاحب نظر در مکاسب بودن. بله، مرحوم فخر المحققین ولد علامه داره که یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلافه. بعد ایشون داره که از نهایه و تنقیح ادعای الاجماع علیه، ادعای اجماع کردن. البته ما این اجماع رو بله حجت نمیدونیم، چون اولا اجماع دلیل مستقل نیست و بعدم مضافن به این که اجماعی که در اینجا ایشون ادعای اجماع کردن در این مورد اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی منتهی به مدرک اجماع می شود، نه منتهی به نظر امام که حجیت اجماع از نظر امامیه. بله این است که حضرت امام زمان علیه السلام داخل در مجمعینه، پس بنابراین اجماع حجیت نداره. مرحوم آقای خوی آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه ایشون نسبت به اجماع این عبارت رو دارن در اینجا، و اما الاجماع، ایشون هم در تنقیحشون و هم در منهاجشون دارن، و اما الاجماع فهو لا یختص بالمقام و انما هو الذی ادعی ادعا قیامه على حرمت مطلق بیع النجس و مدرکه هی الوجوه المذکوره لحرمت بیعه من الروایات العامه و غیرها و الا فلیس هازا اجماع تعبدی لیکشف عن رأی المعصوم. مرحوم آقای خویی تصریح دارن این اجماع مدرکش روایات اهل عامه و روایات اهل خاصه و اجماع میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی دیگه اجماع کشفی نیست به قول ایشون. این هم پس تا به حال دلیل اجماع بود، دلیل سنت رو و روایات رو عرض کردیم، دلیل آیه و آیات رو محضرتون عرض کردیم. یکی از ادله دیگری که قائل به حرمت خرید و فروش خون هستن، مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه در مکاسب رو خونده دارید، خیلی مانور رو هم دادن رو این جهت، اینه که خون مالیت نداره، باید یه چیزی باشد که مالیت داشته باشد. و ایشون نظرشون این بود که به لحاظ عقلا اگر چیزی مالیت نداشته باشه جزء اکل باطله، و اکل باطل داریم الا ان تکون تجارتا ان تراز، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز، و اکل مال به باطل حرامه. ایشون میفرمایند مالیت نداره. ما با کمال معذرت به مرحوم شیخ و همه کسانی که میگن مالیت نداره میگیم که اتفاقا تغییر موضوع داده و در زمان ما مالیت بسیار ارزشمندی داره، انقدر مالیت داره که حتی از خیلی از اشیاء دیگر هم قیمتی تره، به خصوص خونهای نادری و گروههای خونهای نادری که کم هستن و احیانا گاهی وقتا منحصر به فرد میشن، خیلی مالیتش ارزشمنده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسبشون و کتابهای دیگرشون عبارتشون اینه که و ظاهر منشتات کلمات الفقها ها ایزن دوران و حرمت تکسب به نجاسات مدار عدم جواز الانتفاع. ایشون بازم حرف خوبی فرمودن رضوان الله تعالی علیه. ایشون می فرماین بحث این که نجاسات قابل خرید و فروش نیستن برمی گردد به این که جواز انتفاع ندارد، چون جواز انتفاع ندارد نجاسات را نمی شود فروخ، و به عبارت بهتر نداشتن منفعت و مالیت عقلایی باعث این می شود که بله بگیم حرام است یا بگیم حلال است. انما یدور الجواز و عدمه مع وجود المنفعت المقصوده و عدمه، دائر مدار عدم اینه که منفعت مقصوده دارد یا ندارد. مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه در مکاسبشون اصرار بر این جهت داشتن. بعد عبارت اینه که فعلا هازا نقول به عدم جواز بیع دم نجس بلا خلاف فی زمان صدور تلک الروایات لعدم وجود المنفعت المحللت المقصوده. ما عرضمون همین فرمایش امام و حضرت امام فرمایش خوبی فرموده. ما عرضمون این است که خون تغییر موضوع داده، در اون زمان نجسی بود که منفعت محلله نداشت، منفعتش منحصر در حرام بود و حرام خاری و عقل، لذا شک و شبهی در خرید و فروشش و در بطلان معامله نبود. به قول مرحوم شیخ و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، هم حرمت معامله داشت هم بطلان معامله. اما ما عرضمون این است که در زمان ما باید قائل به جواز این معامله ما و عاوضه بشیم. چرا؟ چون خون تغییر موضوع داده است. در زمان ما اصلا چیزی که الان احتمال داده نمی شود چه هست؟ احتمال عقله. و نه تنها منفعت منحصر در عقل است که اصلا عقل فراموش شده، جز خوردنی ها باشد فراموشه، مگر دیگه عده مریض باشن یا به اغراض خاص باشن که اون دیگه از مانحنفی خارجه. و نقولو به جواز المعاوضه فی زمان ناهازا لوجود المنفعت المحللت المتعارفت المقصودت للعقلا. پس بنابراین وقتی که چنین شد، نتیجه حرف ما اینه که فلا دلیل على حرمت بیع الدم سواء کان نجسا ام طاهرا لا وضعا ولا تکلیفا. ما دلیلی بر حرمت بیع دم نمیتونیم داشته باشیم، چه نجس باشد چه طاهر باشد، نه دلیل وضعی داریم نه دلیل تکلیفی داریم. و به قول ایشون والازهر فیه جواز الانتفاع بهی فی غیر الاکل و جواز و بیعه لزاله، فانما وردت فیه من الآیه و الروایه لا تدل على حرمت الانتفاع مطلقا. این مطلقا یعنی چه؟ برای عقل باشد چه برای غیر عقل، بلکه برای عقل. ما انه لم یکن فی تلک الاعصار لدمه نفع غیر العقل فالتحریم منصرف الی. ما عرضمون اینه که پس بنابر این خون نجس هم همین طوریه، در این حالی که نجسه، اما خونهای دیگر هم، یعنی خونهای طائر مثل خون حشرات و اینها، اونها هم حالا در این حال شاید ما بگیم که نجاست علل اطلاق، نه نجاست خاصه، نجاست علل اطلاق که به معنای قذارته شاید شامل اونها هم بشه، یه چندشی داشته باشد. و در نتیجه ما عرضمون اینه که بله، نفس خون نفس سائله نجس است و حرام است اکلش، و جواز خرید و فروش دارد اگر یک روزی بشود لازم بشود، و غیر نفس سائله دیگه اگر خرید و فروش نمیشه به خاطر استخباسه. و به عبارت بهتر، به نظر شیخ انصاری دیگه رضوان الله تعالی علیه صرف نجاست موضوعیت نداره، باید برویم ببینیم که آیا منفعت محللهی درش هست یا درش نیست. مثلا یکی از مثالایی هم که مرحوم شیخ می زدن دیگه، مکاسب رو ملاحظه فرمودید، ایشون به شیر زن یهودیه مثل مرحوم علامه و دیگران مثال می زدن. خب این الان منفعت محلله دارد اما خودش نجسه، ما باید میتونیم خرید فروشش بکنیم یا میتونیم نمیتونیم خرید فروشش بکنیم؟ اگر مبنا منفعت محلله بود باید بگیم خرید فروشش مانعی ندارد. و الان اصلا بیایید به این جهت، حالا شیر یکی از مصادیق نجس بود در زن کافره و اینها، اما الان دیگه خود خون و به خصوص نه تنها خون حیوانات در دامپزشکی که همون هم گاهی وقتا خرید و فروش میشه، بالاخص خون انسان خرید و فروش میشه. و ما عرضمون این است که همونطور که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم فرمودن، اگر یک زمانی خون طاهری بود و این خون طاهر، بس ببینید ما دیگه چند عنوان میتونیم داشته باشیم. این عنوانها رو ملاحظه بفرمایی. راجع به خون، به نفس خون بودنش حکم بکنیم، این یک مبنا. دو، مبنای دوم، خون رو به عنوان نجاستش حکم بکنیم. پس خون نجس حرام، خون غیر نجس حلال. به عنوان نفس خون بودن همه خونها حرام، یا نه ما بیاییم خون رو به لحاظ منفعت محلله و غیر محلله تقسیم بکنیم. اگر یک روزی مثلا ما یه خون پاکی داشتیم اما الان برای رنگامیزی میشد ازش استفاده کنیم، میتونیم خرید فروش کنیم یا نه؟ بله شاید بشود. لذا مرحوم شیخ و دیگران فرمودن و اما دم اذا فرزت له منفعت محلله کسبق ولو قلنا به جوازهی ففی جواز بیهی وچان اقواه ما الجواز. شو فرمودن دوتا وچه، ما جواز و غیر جواز، به لحاظی که خون است، به لحاظی که منفعت محلله داشته باشد. کیشون فرمودن اقوام این است که جوازه. ما عرضمون این است که اولا که خوب عنایت بفرمایید در بحث خون، اگر خون طوری باشد که بیرون نیاد، نکته دقیقی دارم به حضرتون عرض میکنم، خون طوری باشد از بدن بیرون نیاد، با تزریقی تزریق شده است و به بدن دیگری و با وعایی، اینجا دو تا مبناست. یه مبنا این است که خون که از بدن خارج شد میشه نجس، اما یک مبنا این است که خون اگر از باطن به باطن سرایت کرد هیچ گونه نجاستی نداره. این خون تا داخل بدن ماست، مایه حیاتی ماست، نجس که نیست، اما بیرون که بیاد چون جهندگی دارد و اینها و خصوصیات دیگر نجسه. پس بنابراین ما عرضمون اینه که مرحوم خدا رحمت کنه محقق ایروانی در حاشیه‌شون هم بر مکاسب دارن، بزرگان دیگر هم دارن، نظر شیخ رو تأیید میکنن، میگن حق اینه که صحت و جواز اگر منفعت محلله داشته باشه. اون زمان مرحوم شیخ منفعت محلله رو مثلا بفرمایید به سبق و اینها میگرفتن، اما ما الان بالاتر، منفعت محلله ای که گاهی وقتا نجات حیات یک دیگری است. و حتی اگر یک روزی، ببینید، حتی اگر یک روزی فقیهی هم مبناش بر حرمت خرید و فروش خون به نفس خون بودن بود، ما عرضمون این است در زمان ما ادله حفظ نجات دیگران و جان دیگران میاد حاکم میشه، ادله استرار هم میاد درستش میکنه، علاوه بر این که شرایط معمولی هست. ما عرضمون اینه که شرایط اغراض شخصی برای منفعت محلله در صحت خرید و فروش خون و چیزهای حرام و چیزهای کلن که حرمت دارن و نجس هستن کفایت می کند منفعت محلل داشتن. چون الان روایاتی که ما قبلا داشتیم همه اینا رو گفتیم، موضوعش منتفی شده. چرا؟ چون موضوع اونها حرمت عقل بود. الان اصلا ما دیگه حرمت عقل، اصلا عقلی تصور نیست تا بگیم حرام است یا حلال است. ما مجموعه نتایجی که گرفتیم اینه که خرید و فروش خون اشکالی ندارد، چون دارای منفعت محلل است و بلکه گاهی وقتا نجات جان انسان‌ها برش مترتبه. نه تنها اشکالی ندارد که ضرورت داره. اما نسبت به پلاسما، ما پلاسما رو هم جز خون می‌دانیم و علاوه بر این که اگر ضرورت طبی اقتضا بکند خرید فروشش نه تنها جایز است، بلکه چه می شود؟ بلکه اولا می شود. و حتی نظر فقهیمون اینه که اگر یک روزی منحصر شد نجات جان عده‌ای، مثلا الان درمان افراد کرونایی منحصر شده به استفاده خون مبتلاهای پلاسمای به افراد مبتلایی که بهتر شده اند، آیا اینجا باید خونشون رو اهدا بکنن یا نه؟ واجبه کفائیس بر مبتلایان به پلاسما که خونشونو اهدا بکنن برای نجات جان دیگران. و حتی گاهی از اوقات شاید وجوب عینی هم پیدا بکنم. مثلا الان بفرمایید، حالا مثال میزنی، در یه منطقه یه جان چند نفر در خطره، یک نفر اینجا مبتلای به بیماری کرونا شده و به حمد الله رب العالمین بهتر شده و الان این است و نجات جان اون چند نفر با اهدای خونه و بفرمایید پلاسمای خونه. اینجا عرض ما این است بعید نیست بگیم شاید وجوبه عینی هم پیدا بکند، مثل انقاض غریقه است و در خرید و فروشش هم هیچ شک و شبهه‌ای نیست. پس بنابراین ما تحریم خون رو تحریم مطلق نمیدانیم، تحریم مقید میدانیم و استفاده کردن از پلاسما رو هم برای درمان واجب کفایی میدانیم در خیلی مراحل. البته یه تأملی هست که این تأمل رو هم عنایت داشته باشید، مگر اینکه یک روزی اهدای پلاسما رو به این نتیجه رسیدن که برای شخص ضرر داره، اونی که دیگه ضرر دارن باز دیگه بحث دیگری است که تزاحم حقین است و ضرر است و اضرار به نفس است و اونجا جایز نباشد، این یه چیزی. یا نه یه فرض دیگری، ما میتوانیم یک کسی رو مجبور به اهدای پلاسما و خونش بکنیم، یا خون حتی. الان یک بیماری است، الان نیاز به خون داره، کسی مراجعه نکرده، اما الان چند نفر در اینجا هستن خودشون اختیارن اهدای خون ندارن که ارزش خاصی داره، اما در این حال جان این شخص در معرض خطره. میتواند حاکم چند نفر را مجبور بکند به این که شما بیایید اهدای خون بکنید؟ بله میتواند، اما باید قیمتش رو و اینها رو بایشون حساب بکند و خرید فروش خون هم اشکالی ندارد، چه گلبول سفید باشد، چه قرمز باشد، چه پلاسما باشد، چه نفس خون باشد، خرید فروشش هیچ گونه اشکالی ندارد. اونی که خرید فروشش اشکال دارد برای حرمت عقله، که الان حرمت عقل منتفی است. بله اگر یه موقع یه کسی میخواد خونی رو بگیره و میدانن مثلا این یه جوری اسکالا به قول معروف، شاید دیگه حالا چون به عنوان موجب یه جزئی است باید حرفشو بزنی، مسئلهش به عنوان موجب جزئی یک کسی است عادت نعوذ بالله به خونخواری داره و زمانهای قدیم هم این بود، میگفتن بعضی از قبائل به عنوان اینکه ثابت کنن جنگجو هستن، نعوذ بالله میرفتن یه درفشی به شتر حیوان زبون بسته میزدن و از اون طرف شروع میکردن به مکیدن خونه شتر، یا جمع میکردن و بعد مثلا با ابزار و آلات دیگری مصرف میکردن. خب اگر اینطوری موردیست قطعا هم خرید و فروشش جایز نیست، هم اگر خرید و فروش کردن باطله. اما در شرایط معمولی و در شرایط زمان ما عرضمون این است که یک ضرورت داره. منابع روایات امروز هم وسائل شیعه و تحف العقول و بله مصباح الفقهایی حضرت آی خویی و مکاسب محرمه ایشون و مکاسب محرمه حضرت امام بود، انشالله ملاحظه میفرمایید. برای نقل اقوالم میتونید به مفتاح الکرامه جلد 12 مراجعه بفرمایید و اقوال رو هم در اونجا ملاحظه بفرمایید. پس ما عرضمون اینه که آیه کفایت میکنه، روایات هم داریم، اجماع هم که اجماع مدرکی شد حجیت نداره و کلمات آقایان هم توجیه کردیم که اینها معمولا منفعت محلله و مقصوده داشته باشد اشکالی نداره. انشالله امیدواریم همه بیمارها نجات پیدا بکنن که نیازی به خرید و فروش و گرفتن پلاسما نداشته باشن. البته میدانید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چون ایام متعلق به حضرت امیرالمؤمنینه و حضرت امیرالمؤمنین هم مظهر ایثار هستن، انسانهای مؤمن دیگه در ایثارشون یه چیزه دیگری که بیاد خون اهدا بکنه و ایثار بکنه یا پلاسما رو اهدا بکنه و جان افرادی رو نجات بده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.